خب فردا میخوای بری شهادت بدی، روزی بسی شهادت میدی، میگی بی بی سی تا دورترین نقاط ایران هم آدم داره. شهادت درسته اما نسبت به اصالت ماجرا کوری، چون اصالت برات شده پیام زودی که منتشر شده، اسیر اون حرکته شدی، خوشمند شدی که ولکن. این تکنیک شهاده کور دو تکنیک بسیار جدی در حوزه عملیات شناختی.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه محترم گفتگو، بسیار سپاسگزارم که با ما همراه هستید. در این لحظه همکارانم آماده هستند تا برنامه هشتگ گفتگو رو به شما تقدیم کنند. این شما و این هشتگ گفتگو.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه‌ها میرن تو همه سایت‌های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی،
خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرد.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
به نام خدا و سلام. دوباره هفته دیگه شده، ما هشتگ گفتگویی ها اومدیم قبراق و پر انرژی تا با شما روزی جدید رو رقم بزنیم. امیدوار و پرتلاش زندگی کنیم، زندگی رو البته شاد و سرزنده.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز رو زندگی کن فردا دیگه دیره. نم نم بارون میزنه به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه، همه قشنگیش همینه. خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به من گیزه میده. رها کن دیروز و زندگی کن امروز و هر روز یه زندگی دوباره از شروع جدیده.
من عرفان شهبازی هستم که به اتفاق عوامل برنامه یه سلام از سر شوق تقدیم یکایک که شما عزیزان میکنم و ذوق میکنم از این که دارید رادیو گفتگو صدای اندیشه رو میشنوید، چرا که از بین این همه موج رادیویی ردیف FM ردیف 103.5 رو انتخاب کردید و این انتخاب شماست. خانوم ها، آقایان، دختران، پسران کشورم، به جمع ما خیلی خوش اومدید. امیدوارم که در این سفر 45 دقیقه‌ای رادیویی بتونیم قدمی هر چند اندک در راه رسیدن به هدف برنامه‌مون برداریم که همون رسیدن به آگاهی برای داشتن یه زندگی سالم توأم با آرامش در پی شناخت چالش‌های زیست مجازیه و شبکه‌های اجتماعی. این مهم هم فراهم نمیشه مگر با تعامل، مشارکت و پشتیبانی شما خانواده‌های ایرانی عزیز، اونم از طریق سامانه پیامک 301035 و شماره تلفن‌های 2786-1035 و 2265-2285. نظر و پیشنهاد بدید و ما رو از تجربه خودتون شریک کنید. راستی تا یادم نرفته یه راه ارتباطی فوق العاده کاربردی هم داریم، اونم نرم افزار کاربردی ایران صداست که میتونید برنامه ها رو با کیفیت عالی از طریق این نرم افزار گوش بدید. شماره تلفن رابطومی سازمان صدا و سیما 162 که از این طریق هم شما عزیزان میتونید نظراتتون رو با ما در میون بذارید.
رصد. سواد رسانه‌ای چیست؟ آدمی که با سواد باشه انتخاب هوشمندانه تری داره و حتی کمتر سرش کلاه میره. سواد تعاریف و اشکال مختلفی داره. یکی از اشکال جدید سواد در عصر ارتباطات سواد رسانه‌ایه. حالا این سواد رسانه‌ای یعنی چی؟ سواد رسانه‌ای در واقع مهارت تشخیص و فهم محتوایی که از طریق رسانه‌ها به مخاطب داده میشه. برای درک بهتر این موضوع میشه از یه تشبیه ساده استفاده کرد. سواد رسانه‌ای مثل دانش رژیم غذاییه. افراد به طور هوشمندانه مبتنی بر رژیم غذایی مناسب خود تصمیم میگیرن که چه موادی رو مصرف کنن و چه موادی براشون مضره. به بیان بهتر، سواد رسانه‌ای کمک می‌کنه تا ما از سفره رسانه‌ها به گونه‌ای هوشمندانه و مفید بهره‌مند بشیم. برای همین آموختن سواد رسانه‌ای از ضروریات زندگی در دنیای معاصره.
درود بر یکایی که شما شنوندگان عزیز، سلام بر شما خانم دکتر وسالی بزرگوار.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای شهبازی، همچنین عرض سلام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیزی که امروز هم با برنامه هشتگ گفتگو با ما همراه هستید. خیلی به برنامه ما خوش آمدید.
سپاسگزارم خانم دکتر. این بسته‌ای که شنیدیم برامون اهمیت دانش رسانه‌ای رو گفت و اینکه چقدر در زندگی روزمره ما انتخاب‌هامون و آینده‌مون می‌تونه تاثیرگذار باشه. اتفاقا موضوع امروز برنامه‌مون قراره که از نقش سواد رسانه‌ای در مقابله با تهاجم فرهنگی بگیم و بشنویم و اینکه این دانش چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در برابر تهاجم فرهنگی و از رخنه کردن اون در اذهان پیشگیری بکنه.
بله، و البته ما امروز قصد داریم که به این موضوع به شکل کاربردی وارد بشیم و کارشناسان عزیزی که در خدمتشون هستیم در این زمینه خبره هستن و قراره که دانش خودشون رو به ما منتقل کنن و ما با دوستان عزیزی که در منزل یا در محل کارشون یا در مسیر راهشون با ما الان همراه هستن با این دوستان عزیز همراه بشیم. خب من مهمانان امروزمون رو خدمت شما معرفی میکنم. بله. که بدونیم که امروز با کدام کارشناسان برجسته همراه هستیم. جناب آقای دکتر مصطفی آجرلو، دکترای فرهنگ و ارتباطات. جناب آقای دکتر مهرداد توکلی، پژوهشگر حوزه رسانه و هنر و دکترای مدیریت رسانه. جناب آقای دکتر مهدی امینی هم از طریق تلفن باشون در ارتباط هستیم که ایشون رئیس اندیشکده راهبردی فت و نویسنده و مدرس علوم استراتژیک هستن. من خدمت کارشناس مهمانان بزرگوارمون سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید جناب آقای دکتر آجرلو، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم هم به شما هم به کارشناسان خوبمون و همه عزیزانی که همکنون صدای ما رو میشنوند.
خیلی متشکر، سپاس از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب آقای دکتر توکلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم به نوبه خودم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان و بهتر بگم بینندگان، به این لحاظ که ما باید درست ببینیم. ان شاء الله بعداً توضیح میدم که بحث دیدن.
خیلی متشکرم از شما. بله، سپاسگزارم. سلام عرض می‌کنم جناب آقای دکتر امینی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما و همه همکاران و همه کارشناسان عزیز و همه شنوندگان گرامی.
خیلی متشکرم از شما. جناب آقای توکلی، میخواییم که یک نگاه یک دقیقهی و جامع به موضوع برنامه داشته باشیم.
خب با کسب اجازه از همکاران عزیزمون در حوزه رسانه، من عارضم که اصلا واژه سواد رسانه من فکر میکنم خیلی گم هست و گنگ هست برای مخاطبین ما. ما به نظرم باید وارد حوزه‌های عملیاتی بشیم در بحث سواد رسانه.
بله.
و عملیاتی صحبت بکنیم که اصلا سواد رسانه چیست، در راستای مقابله با این اتفاقات چه خواهیم کرد و مصداقهاش انشاءالله عنوان بکنیم. اما نکته اصلی من ناظر به بحث سواد رسانه و مقابله با بحث تهاجم فرهنگی این هست، من در یک جمله میخوام بگم که جمهوری اسلامی ایران باید در حوزه رسانه و فضای مجازی به صورت پدافندی عمل بکنه. ما همیشه آفندی بودیم،
بله.
همیشه توپ تو زمین ما بود. اینه که انشالله بتونیم این ظرفیت رو در حوزه رسانه به صورت پدافندی جلو بریم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر آجرلو. شما هم در یک دقیقه یک نگاه جامع نسبت به موضوع برنامه داشته باشید.
موضوع برنامه همیشه از موضوعات خوب انتخاب شده و خیلی دقیق. ملاحظه من هم نگاه کاربردیه، البته نگاه کاربردی علمی. انتخاب بعضی دایره واژگان خارج از ساحت علم ارتباطات رو هم باز برای این موضوع نمیپذیرم، چون کاملا موضوع ما رو منحرف میکنه.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر امینی بزرگ. با شما یک نگاه جامع یک دقیقه به موضوع برنامه داشته باشید.
اعلام کنم که ببخشید چون من بیرون هستم، امکان داره مقدار صدام با تاخیر.
بله، خواهش میکنم.
ببینید، در اصل جواد رسانه را اگر ما بخوایم نگاه بکنیم، ارتقای آگاهی مردم نسبت به پدیده‌های پیرامون خودش است. یعنی ما امکان داره که در سبد غذاییمون نوعی محصول رو باید قرار بدیم که برای بدن ما مفید هست و اگر اون رو استفاده مصرف بکنیم باعث میشه که ما به لحاظ جسمی ارتقا پیدا بکنیم. اما اگر همون مصرف، همون مواد غذایی رو برای یک نفر دیگری تجویز بشه، در سبد غذاییش قرار بگیره، باعث بشه که دچار مشکل بشه. لذا اونچنانی که ما جسم خودمون اهمیت قائل هستیم و برای سبد غذایی خودمون دقت میکنیم، باید در سبد غذایی رسانه خودمون دقت بکنیم. این سبد در اصل آگاهیه،
بله،
شناخت از تجزیه‌های پیرامون که ما درست بتونیم اون رو تجزیه تحلیل بکنیم و یک خروجی از اون بتونیم به هر صورت ازش دریافت داشته باشیم و خروجی اون رو برای خودمون، برای اطرافیان و برای کسانی که بالاخره با ما هم به تعبیری ارتباط نزدیک دارن و خیلی هم میشود از اونها به عنوان سمپات‌های یک تفکر و یک گفتمان استفاده تر بهره مند میشیم.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم از جناب آقای امینی بزرگوار. جناب آقای دکتر توکلی، شما از ایجاد ظرفیت پدافندی در زمینه سواد رسانه گفتید. میخواییم که حالا شاید خیلی از مقدمات قبلا گفته شده در برنامه‌های دیگه، میخواییم بریم به سمت اینکه مبحث رو کاربردیش بکنیم. آنچه که در مورد ایجاد ظرفیت پدافندی شما بهش اشاره کردید با نگاه به در واقع سواد رسانه‌ای، چه ظرفیت‌های پدافندی وجود داره که ما هنوز بهش توجه نکردیم و به سمتشون نرفتیم؟
من آرزو باشم خدمتتون که ببینید، اولین چیزی که در بحث تهاجم فرهنگی من رو یاد همین بازی بسیار بسیار خوب تیم ملیمون انداخت که میخوام ربطش بدم به این اتفاق، اونم اینه. من میگم در حوزه رسانه همیشه در فوتبال میگن که بهترین دفاع حمله است.
بله.
اگر در راستای مقابل با تهاجم فرهنگی، اصلا این کلمه وقتی که عنوان میشه همش دنبال اینیم که یا به مهاجما اومدن سمت ما، ما باید جواب بدیم. من میگم نه، حالا اتفاقا در راستای این قضیه که باید پاسخی برای این اتفاقات داشته باشیم، ما توپو بندازیم تو زمین شرایط و اتفاقاتی که داره پیش میاد. یعنی ما بگیم که خب خلاهای شما تو رسانه‌های غرب، توی شرایط دیگه و هر آنچه که مرتبط است ایناست،
بله.
حالا شما بیاید ما جواب پس بدید، شما به ما بگید و دنبال این اتفاق باشید. مثل همین ظرفیتی که در بحث سعودی اینترنشنال ایجاد شده بود و شاید بیش از 3 سال هست این عنوان هی مرتبا داره دنبال میشه که آقا سعودی نشنال چیه،
بله.
ظرفیتش چیه و اتفاقش چیه، یعنی همون توپ انداختن تو زمینه اونها. حالا انشالله در بحث‌های بعدی من تلاش میکنم که بیشتر روی این قضیه توضیح بدم. فقط یک نکته اصلی، من نگاه همینه که جامعه ما نباید مدرک محور باشد، یعنی رو بحث سواد باید کار بشه،
بله.
و فقط نگیم
دانش
اینجا
بیشتر،
بله، دانش رو روی این حوزه انشاءالله بیشتر.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر آجرلو بزرگوار. شما هم تقریبا یه همچین نظری داشتید که نگاه ما باید در این زمینه تهاجم فرهنگی یک نگاه دانشی باشه. خب اینجا سواد رسانه چه کمکی میتونه به ما بکنه برای اینکه حالا بخوایم کاربردی تر به موضوع نگاه بکنیم؟
خانم دکتر، شما خودتون از اساتید 19 هستید،
زنده باشید.
این موضوع دانش، گفتم مخالفم ورود ادبیات غیر رو،
بله؟
ورود ادبیات جناب آقای امینی خیلی به نظرم نزدیکتره، یعنی تشبیه سازی مصرف غذایی به مصرف رسانه‌ای.
بله.
باز کنار این کارشناس عزیزم جناب آقای توکلی ورود ادبیات نظامی رو دارن به این حوزه که باز بله. من به لحاظ سلیقه شخصی نمیپسندم، احساس میکنم خیلی گنگ میکنه موضوع رو. کلمه آفند و پدافند و اینها اگرچه واژه های غریبه به ذهنی داره، اما از نگاه تخصصی
خیلی عمومی بخوایم نگاه بکنیم. بله
حالا
دکتر،
من
حالا
اگر سواد رسانه‌ای رو، من سرفر خودم،
بله،
همونجوری که آقای امینی گفت توجه به مصرف رسانه‌ای میشه سواد رسانه‌ای، حداقل به اندازه‌ای که مخاطب عام نظر داره. من اینجا میخوام روی نکته‌ای تاکید کنم، همین رو ادامه بدم تا انتهای بحث اگر که هست، تو هر مرحله‌ای
بله.
به فراخور اگر فرصت داشته باشم بیام، و اون اهمیت مسئله ذائقه است. در این درسته. برنامه اگر بتونم یه پیام به مخاطبی که الان داره صدای من رو میشنوه بهش بگم attention to your attentions، توجه کنید به آن چیزی که دارید بهش توجه میکنید، یک همین مقوله ذائقه رو بیایم به عنوان یکی از مهارت‌های سواد رسانه‌ای بهش توجه بکنیم، یعنی من خودم با اون یک کاربر نگاه کنم به ذائقه خودم و مربی به ذائقه کاربر کسی که داره باش آشنا میشه و یواش یواش ببینیم ذائقه چه شکلی
شکل میگیره. خیلی متشکرم از شما جناب آقای امینی. ما میدونیم که حضرت امام در ابتدای انقلاب به این اشاره کردن که ما باید نهضت سوادآموزی داشته باشیم، و الان میبینیم که در شرایطی هستیم که دقیقاً این بار نیاز مبرم به دانش کاربردی رسانه داریم و نیازمند یک نهضت سواد رسانه ای در کشور هستیم. نظر شما در این باره چی هست؟
عرض میکنم که اصلا بیان نگاه بکن به خود انقلاب اسلامی. زمانی که انقلاب اسلامی در سال 1357 یا 1979 به پیروزی میرسه، جریان حق و باطل اینجا شکل میگیره عملی روی کف زمین و لودنشن، و یه اتفاقی که داریم میفته بحث گفتمان سازی هاییست که داره در مقطع اول انقلاب به گوش مردم جهان میرسه. خب قاعدتا جریان شرق و غرب و عالم در مقابل ما ایستادگی کردن و نخواستن که این صدا به گوش دیگر مردم برسه و یک قطب جدید در تاریخ شکل گرفت به اسم انقلاب اسلامی. خب ببینید که بر ما جنگ رو تحمیل میکنن، دو سال هم کردستان میشه 10،
بله،
جنگ به پایان میرسه، اونم با پیروزی ملت غیور، با کمتری امکانات، با حداقل امکانات، در یک نظام به هر صورت استعماری که در مقابل ما سفارایی کرده بود، این مردم با حداقل امکانات ولی با توکل بر خدا به اون نتیجه مطلوب و پیروزی انتهای این ماجرا رسیدن. دشمنی در وجه نظامی نتونست به ما بزنه. پس بهترین روند این هستش که بر روی عقول و قلوب ما، بر روی فکر و اندیشه ما و بر روی اون نگاه و گفتمان ما کار بکنه. جنگ نرم عقبه و ریشه‌شو وقتی نگاه میکنه با همون تهاجم فرهنگی، تهاجمی که رهبری معظم انقلاب در سال 68 به اون اشاره میکنه، تهاجم فرهنگی، و بعد تبدیل میشه به ناتوی فرهنگی، یعنی جمع شدن که همه با هم به ما بزنن، بعد شد شبیخون فرهنگی و نتیجتا جنگ نرم یا سافت وار که در سال 88 به این اشاره میکنن. جنگ نرم یعنی ما جنگ سخت و نیمه سخت رو داریم، اما جنگ نرم روی باورهای ما. امروز جنگ جنگ قرائت ها، جنگ روایت ها، هر کسی قرائتی که از خودش به هر صورت منتشر میکنه، اونی که جذبه داره، اونی که قوی تره، انسانها رو به دور اون جمع میکنه. حالا اگر این روایت هنری باشه، دقیق باشه، واقعیت داشته باشه و حقیقت داشته باشه. ببینید که بحث سواد رسانه یه نکته بسیار مهمه، حقیقت با واقعیت. یعنی چی؟ من اگر گوشی موبایلم رو به جناب آقای دکتر بدم، یک تصویر از ایشون منتشر بشه با اون موبایل، این واقعیست، این گوشی در اختیار آقای دکتره. اما حقیقت کجاست؟ گوشی برای امینی بود، با آقای دکتر دادن، اون لحظه با این گوشی صحبت بکنن. حقیقت در پس واقعیت، این بخشو کسی نمی‌بینه. یا اگر رسانه‌ها درست عمل بکنن و مخاطبین خودشون رو در حوزه رسانه‌ای واقعا صادق ببینن، حتما باید اون بخش حقیقت رو در پس واقعیت بگن که عمدتا این کارو نمی‌کنن. ما یکی از مشکلات بزرگمون دقیقاً در طول تاریخ 43 سال انقلاب اسلامی تو در حوزه تبلیغاتمون ضعیفه. چرا ضعیفیم؟ به خاطر اینکه به این بخش توجه ویژه نشد، نه در سواد اون مقدم مسئولین امر بود، نه در حال حاضر. شما همین الان نگاه بکنیم در حوزه رسانه هم متاسفانه ما ضعف داریم، به دلیل اینکه اطلاعات
بله. البته ما به طور کلی و جمعی داریم بحث سواد رسانی رو برای عموم مطرح میکنیم، حالا میخواییم برگردیم حتما با شما مجدد راجع به این موضوع صحبت بکنیم. سپاسگزارم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از جناب آقای دکتر مهدی امینی و سایر مهمانان عزیزمون. با موضوع نقش سواد رسانی در مقابله با تهاجم فرهنگی با شما عزیزان هستیم. به ساعت 11 و 19 دقیقه رسیدیم، اما بریم با هم دیگه یه بخشی رو بشنویم و برگردیم.
چه خبر؟
سلام، محمد کاظمی هستم. در این روز زیبای پاییزی با چه خبر با شما شنوندگان عزیز هستم. مدیر کل بهزیستی خراسان جنوبی از اجرای طرح آگاهسازی زنان و دختران این استان خبر داده. هدف از این طرح برقراری یک شبکه ارتباطی سازنده بین نوجوانان، جوانان و والدین. حالا ارتباطش با سواد رسانه‌ای در این طرح آموزش‌هایی در راستای ارتقاء سواد رسانه‌ای و البته سواد سلامت اجتماعی به زنان و دختران ارائه میشه. نکته‌ای که تو این طرح بهش توجه شده در واقع اهمیت ارتباطات، اهمیت ارتباطات چه در سطح خانواده چه در سطح اجتماع و نقشی که این میتونه داشته باشه در مقابله با همون جنگ نرم یا همون سافت‌وار. در همین ارتباط ایرنا یه گفتگویی انجام داده با رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور خانم مینا بابایی.
بله.
این گفتگو موضوعش در واقع نوجوانان و جوانان نسل موسوم به نسل زد هستن. نکته‌ای که تو این گفتگو بهش خیلی مبنایی و بهش اشاره میکنه اینه که این نسل یه نسلی هست با دامنه اطلاعاتی و مستقل و شخصیت مستقل و برای اینکه با اینها بتونیم ارتباط بگیریم که در این چون گروه هدف اصلی از نگاه خانم مینایی مینا خانم مینا بابایی در واقع در این جنگ نرم این قش هستن.
بله.
اگه بتونیم با اینا ارتباط بگیریم، به رسمیت بشناسیمشون، اون وقت میتونیم اونها رو ترغیب کنیم به مشارکت اجتماعی، به مشارکت چه در سطح خانواده چه در سطح اجتماع و این یکی از خطرات جدی رو از پیش
بگیریم. اتفاقا آقای کاظمی، یکی از نقدهایی که معمولا به برنامه‌های صدا و سیما میشه اینه که نوجوانان و نسل زد توش نقش پررنگ ندارن و معمولا نقش‌هاشون خیلی حاشیه‌ای هست یا افراد ضعیفی ممکنه نشون داده بشن که نیازمند دائما هدایت و راهنمایی و من دوچار خطا اشتباه هستن. این موضوع حتما موضوع مهمی است که مسئولین ما باید بهش توجه بیشتری در برنامه سازی داشته باشن.
بله
بفرمایید.
بله
متشکرم.
مطلب بعدی در واقع برای CNN هستش. این مطلب مربوط به طور مستقیم مربوط به همین رخدادهای اخیر ایران بود، The Battle of Narratives in Iran، این The War Being Fought
بله
on Social Media. این در واقع توی این مطلب میخوام اشاره کنم به گفته های آقای مارک آون جونز، استاد دانشگاه در دانشگاه حامد بن خلیفه قطر. میگن یه مطالعه ما انجام دادیم از 108 هزار صفحه‌ای که توی توییتر مربوط به یه هشتگ خاص ایجاد شده بود، 13 هزار تا فقط توی ماه سپتامبر ایجاد شده بود. این در حالی که فقط به صورت ماهیانه به طور متوسط 500 صفحه معمولا تو این حوزه تشکیل می‌شده و این براشون خیلی جالب بود. ایشون اشاره می‌کنه که این حجم از تحرک و بسیج امکانات آنلاین واقعا عجیبه. توی همین مقاله در واقع استف شمپل عضو مؤسسه خاورمیانه میگه ایجاد صفحات جدید یک فعالیت شایع تولید کنندگان اطلاعات غلط و گمراه کننده است و کسانی که وارد گفتگوهای آنلاین میشن تا روایت مورد نظر خودشون رو پیش ببرن. میگه باید خیلی مواظب این صفحات.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای کاظمی. عزیزان شنونده، با ما همراه هستید با برنامه هشتگ گفتگو با موضوع نقش سواد رسانه‌ای در مقابله با تهاجم فرهنگی.
بازخورد. فرض کنید یک پیامک از فردی ناشناس براتون میاد. برای اینکه این پیام رو بفهمید، باید سعی کنید فرستنده پیام رو شناسایی کنید، بفهمید دقیقاً به چی اشاره میکنه، چرا این پیام رو فرستاده و هدفش چیه و خیلی چیزای دیگه. رسانه‌ها هر روز هزاران پیام در قالب تصویر، متن و صدا برای ما میفرستن. برای اینکه اونا رو درک کنیم و بهتر باهاشون مواجه بشیم، باید سواد رسانه‌ای داشته باشیم. این دانش بهمون کمک میکنه که بفهمیم رسانه‌ها چطور معنا میسازن. هویت شخص یا کسایی که پیام رسانه‌ای رو فرستادن شناسایی کنیم. تشخیص بدیم پیام رسانه‌ای داره از نظر عملی و اعتقادی چه تأثیری روی ما میذاره. تکنیک‌هایی رو که برای قانع کردن ما استفاده میکنه بشناسیم. بفهمیم که این پیام همه داستانه یا بخشی از اون. و در کل یاد بگیریم که پیام‌های رسانه‌ای رو تحلیل کنیم و حتی توانایی تولید و انتشار پیام خودمون رو هم پیدا بکنیم. در کل سواد رسانه‌ای به ما کمک میکنه که یک مخاطب فعال، خلاق، جستجوگر و هوشمند باشیم، نه یک مصرف کننده صرف.
وقت شما شنوندگان عزیز ارجمند به خیر باشه. انشالله در خدمت شما هستیم با میهمانان عزیزی که در استودیو باشون همراه هستیم و قراره در این موضوع ما رو همراهی بکنن. جناب آقای دکتر آجرلو، شما راجع به اهمیت ذائقه سازی در مخاطب صحبت کردید. خب این چه تفاوتی ایجاد میکنه یا چه نقشی در بحث تهاجم فرهنگی داره و میتونه به ما در زمینه سواد رسانی کمک بکنه؟
ببینید، یه خورده بازتر و بزرگتر عرض کردم، گفتم اهمیت ذائقه، سواد رسانه‌ای. بیایم بگیم اصلا یه مدتی ذائقه صداش کنیم، حالا سواد رسانه‌ای رو همه چی صدا کردن، کنترل پیام، خانش انتقادی، یه توجه ذائقه گون. یعنی ببینیم که من الان که روی موبایل دراز کشیدم، بر فرض مثال گوشیم دستمه، به کدوم سمت گرایش دارم، میرم سراغ کدوم اپلیکیشن، چه دسته از پیام ها، باز در جلوی تلویزیون نشستم دارم کانال عوض میکنم، کجا توقف میکنم. ببینید بچه من کجا توقف میکنه، این توجه به این ذائقه خیلی مهمه.
الان اشاره که کردید منو یاد زمانی انداخت که تازه ماهواره ها اومده بودن و اکثر کسانی که حالا تیپ روشن فکری می‌خواستن بگیرن میگفتن که ما صرفا از نشنال جغرافی استفاده می‌کنیم از این طریق.
بله، حالا یه ذائقه داریم که ذائقه اجتماعی، هر کسی بله. چیزی میگه، ولی یه ذائقه وجود داره که من وقتی با گوشیم تنها نشستم یه کاری به یه سمتی میرم که ذائقه‌ام میکشه. حالا این مدیریت ذائقه ها،
بله،
این خودش داره شکل میگیره. زیاد با کلمه ذائقه سازی من آشنا نیستم، ذائقه ها خودشون شکل میگیرند.
بله، هیچ رسانه ها وظیفه ذائقه سازی رو دارن.
ذائقه خودشون شکل میگیرند. چرا مثلا سریال های کره ای یا یک اصلا خود اینستاگرام در اون قسمت خاص اکسپلورش داره ذائقه سازی میکنه با مدیریت هوشمند هوش مصنوعی. شناسایی میکنه، میبینه کجاها تو بیشتر میری، از همون سمت تو رو هدایت میکنه. ما بیشتر هدایت ذائقه رو،
ما چه نقشی در این ذائقه سازی داریم خود ما برای
ما اولین نقشمون هوشیار سازیه نسبت به خودمون. توجه کنیم، مخاطب عامه توجه کنه به ذائقه خودش.
خیلی متشکرم آقای دکتر امینی. شما بفرمایید که این ذائقه سازی رو چگونه میشه ایجاد کرد، این هوشیار سازی رو، و ما چه نقشی میتونیم در این ذائقه سازی ایفا بکنیم؟
بحث ذائقه که مطرح میشه، یعنی ما چه مطلب و چه محتوایی رو میخواد دریافت بکنه. وقتی که ما به حوزه رسانه‌ای به صورت کلی نگاه میکنیم، اون چیزی که مخاطب جذابیت داره، بسته‌بندی شکلش به همراه محتوا درونش، ما یه چیزی رو متأسفانه بهش دقت نمیکنیم. همیشه محصولاتی که تولید کردیم رو بدون بسته‌بندی و ارزش افزوده به صورت سله دادیم رفته، مثل زعفرونامون میدیم میره با بسته‌بندی شیک و قشنگ به خودمون و ارزش افزوده دارن میفروشن. ما بسیار محصولات خوبی رو داریم. ببینید، ما محتوا و متریال بسیار خوبی رو داریم
واقعا آقای دکتر، برای اینکه بله. خیلی وقتها ما تصورمون بر این هست که ما نداریم اون محتوایی که بتونه ذائقه مخاطبان ما رو پاسخگو باشه.
من یه نکته خدمت عرض بکنم. در 43 سال گذشته تا به امروز، خب من توفیق دارم 12,000 صفحه کتاب رفرنس نوشتم و همش مبتنی بر اسناده.
بله.
یعنی چیزی که صرفا خودم ذائقه‌ای خودمو بخوام در درمی کتاب، نه، بر اساس اسناد، مستندات و مستدلات نوشته شده. ولی چرا امروز در جامعه ما همین 43 سال گذشته انقلاب تا به امروز برای مردم درست نگفتیم؟ رسانه ملی متاسفانه در این بخش کمکاری کرد، دانشگاه کمکاری شد، دروسی که باید ترسیم میشد در حوزه‌های مهندسی، پزشکی، مخابراتی، تمام توانمندی دفاع مقدس ما امروز تولیدات داره، کتاب داره، ولی کجا برای دانشجوهای مرتبط داره ترسیم میشه؟ هیچ جا. من اگر برای شما بخوام تاریخ 43 سال گذشته رو در چند خط بخوام بگم، پر از
همون چیزی هم که داره تدریس میشه آقای دکتر، به قدری انتزاعی و غیر جذاب بیان و ارائه میشه که جزو دروسی هستش که معمولا نظیرش فرار میکنن دانشجوها.
خدا میدونه، من هم یعنی که برای شما سوال بار جای دومی است که امروز اومدم برای سخنرانی در محوطهش دارن با شما صحبت میکنم.
بله.
باور نمیکنید که اطلاعاتی نسبت به تاریخ همین 10-15 سال گذشته ندارن، نسبت به 3 سال گذشته ندارن. پدیده های پیرامون جور دیگری روایت شده، روایت